حسین آقای رحمتی و آقا محمود شیرکوند از ورامین در کنار ما هستند. خوش آمدید. گلناز خانم خدیجه باوی از اهواز نوشتن خدا قوت سلامت باشید. آقای کریمی و همسرشون زهرا خانم باباپور از زنجان هم در کنار ما هستند. خیلی متشکرم. شنونده بزرگواری با شماره 912-75-52 راننده تریلی نوشتن که درود بر همه رانندگان گرامی، خدا قوت، خیلی مخلصیم. نوشتن مادر من 73 سالش بود، یه شب خونه خواهرم مهمون بوده، رفتن بیرون رستوران، غذای فست فود سفارش دادن و بهش غذای فست فود دادن خورد. همون شب ساعت 4 صبح سکته میکنه که اورژانس میاد میبره بیمارستان دولتی. ساعت 9 صبح هم سکته دومو میزنه. تو رو خدا آدمای سالمند رو رستوران نبرید، مادرم همه کسن بود. خدا رحمتشون کنه.
توان و دوام یک خانواده بستگی به رفتار پدر و مادر داره. پدر و مادر نه تنها در برابر خود مسئولن، بلکه در برابر جامعه و تک تک افراد خانواده خود هم مسئولیت دارن. مسئولیت به معنای اینه که پدر و مادر در برابر هر کاری که انجام میدن مورد سوال افراد خانواده قرار میگیرن. بنابراین پدر و مادر باید الگوی مناسبی برای اونا باشند. هر موقع که یک پدر و مادر کوچکترین نقص و ضعفی داشته باشند، مثلا پدر معتاد باشه یا یک کار خلافی انجام بده، مستقیما رفتار او روی فرزندان اثر داره. به همین جهت قرآن مجید که می‌فرماید الرجال قوامون علی النساء، به خاطر که این مسئولیت مستقیما متوجه پدر خانواده میشه. احمد اسماعیلی از گشتارم، خدا نگهدار.
شب بخیر. اما بریم در خدمت یکی دیگر از کارشناسان بزرگوار برنامه‌مون باشیم. دکتر خلیلی، ایمونولوژیست.
سلام و ادب خدمت شما شنوندگان خوب ما در رادیو سلامت. صحبت امشب ما درباره یک کلمه خیلی خودمونی هست، البته با اجازه از تمام روانشناسان، بحث درد و دل. من احساس میکنم خیلی وقتا ای کاش ما اصلا درد و دل نکنیم، ای کاش به درد و دل کسی گوش نکنیم. وقتی ما هدفی به غیر از درد و دل داریم، خیلی وقتا ما دوست داریم غیبت کنیم، دنبال یک گوش شنوا برای غیبت هستیم در قالب درد و دل. بعضی وقتا میخواییم یک نفر رو تخریب کنیم، زیرا به یه نفر رو بزنیم در قالب درد و دل. خیلی وقتا هست ما میخواییم گدایی کنیم، نمیتونیم با روش مستقیم گدایی کنیم و نیازمون رو بگیم، در قالب درد و دل شروع میکنیم حرف زدن. خیلی وقتا ما میخواییم خواستگاری کنیم، رومون نمیشه، در قالب درد و دل صحبت میکنیم. پس من فکر میکنم ما واژه درد و دل و فعل درد و دل رو به گروگان گرفتیم هر وقت میخواییم از اون استفاده میکنیم. اما در واقع میخوام این رو بگم، ما به چه جرأتی و با چه اجازه شروع میکنیم با هر کسی درد و دل کردن؟ چطوری اطلاعات و اسرار خودمون، خانوادهمون و افراد دیگر رو در اون قالب درد دل که مثلا داریم درد دل خودمون رو میگیم، ولی این فیلم سینمایی کاراکترهای زیادی تو اون درد دل هستن و اونها رو هم تخریب میکنیم. در واقع درد دل مثل کشیدن چک سفید امضاست. وقتی دست کسی میدید دیگه از دست تو خارج شده و اون میتونه هر تاریخ و هر قیمتی رو بزنه و اون چک رو پاس کنه و ما نمیتونیم دیگه اعتراضی کنیم. شما چطوری به یک نفر اعتماد میکنید؟ تمام اسرار زندگیتون رو به اون میگید. از طرف دیگه خیلی وقتا من این مثال رو همیشه برای شاگردام میگم، میگم شما تجسم کنید باد گلو میزنی، درسته معده شما راحت میشه ولی دیگران مشمئز میشن. در واقع حالت درد دل همینه، ما داریم سبک میشیم، ولی چرا باید باری از اندوه، گذشته پر از اشتباه، گذشته پر از خطای ما باید برای دیگران عذاب آور باشه؟ فکر نمی کنیم خود مردم به اندازه کافی مشکل دارن و ما نباید در قالب درد دل اونها رو رنجور کنیم؟ از طرف دیگه وقتی ما درد دل می کنیم، اون طرف مقابل که سنگ نیست میشنوه و اظهار نظر میکنه. آیا ایشون کارشناس خانواده است؟ آیا ایشون مشاور روانشناسه؟ ما فکر نمی کنیم چون ایشون ما رو دوست داره، به ما علاقمنده یا یک نسبت فامیلی با ما داره، حتی اگر ما بریم پیش پدر مادرمون بگیم ما قصد کردیم فلانی رو کشتیم، مطمئنن پدر مادر ما رو لو نمیدن و میگن خب حادثه بوده. دقت کنیم، پس ما باید بدونیم با کی درد دل میکنیم که نسبت به ما تعصب نداشته باشه. و خیلی وقتا هست ما درد دل میکنیم و اونجور که داستان رو دوست داریم ادیت میکنیم و به اون شنونده پرزنت میکنیم، در حالی که واقعیت غیر از این هست. واقعیت غیر از این هست. مشخصا هر کس تنهایی بره قاضی خوشحال برمیگرده. از طرف دیگه شما فکر نمی‌کنید این درد و دلی که ما داریم ارائه میدیم، اون شخص شنونده میتونه این رو تغییر بده و پخش کنه؟ ما چطوری بریم اثبات کنیم من این رو نگفتم، من اینجا رو نگفتم، من منظورم این نبود؟ پس احتمال داره توی یک خانواده، توی یک فامیل، توی یک جامعه آشوبی به خاطر یک درد دل برقرار بشه. و از همه مهمتر، وقتی ما میریم پیش یک شخص کارشناس، روانشناس خانواده، پیش یک وکیل، کسی که تجربه داره درد دل میکنه، خیلی وقتا اون حق رو به ما نمیده، میگه شما اشتباه کردید و این باعث بهتر شدن حال ما میشه. وقتی ما میریم پیش کسی درد دل میکنیم که دوست ما هست، اون هم حق رو به ما میده. ولی وقتی پیش یک آدمی که نسبت به ما تعصب نداره درد دل کنیم، اشتباهات ما رو میگه، اون موقع ما دیگه کمتر به خودمون حق میدیم و برمیگردیم به زندگی. و از همه مهمتر اینکه ما کی باید درد و دل کنیم. شما نگاه کنید، حضرت امیر میرفت توی چاه گریه میکرد، رسول اکرم میرفت تو غار. ما میریم هر جا پیش هر کس شروع میکنیم درد و دل کردن. این درسته؟ آیا واقعا این که دهان ما هر جایی باز میشه، پیش هر کس قریبه، تو ماشین، تو اتوبوس، تو هواپیما شروع میکنیم از خودمون گفتن، این تو هیچ دینی، تو هیچ فرهنگی شایسته نیست. این که شما غمت و دردت رو به خیلی از افراد بیماری های صعب العلاجی دارن ولی نمیگن که دیگران در عذاب قرار نگیرن. اگر من به شما بگم من سرطان دارم، هر وقت من رو میبینید حالت بد میشه. خب پس بنابراین یک نتیجه گیری جالب میخوام از درد و دل بگیرم، این که من تا وقتی که پیش شما درد نکردم معدلم 18 از لحاظ شخصیتی از 20، اما وقتی درد دل میکنم مطمئنن از 100% درد دل من شما 20%شو میگید دروغ گفت، باور نمیکنید. پس معدل من میاد پایین، میاد 16 و از اون 80% باقی مونده شما خیلی جاها رو به من حق نمیدید، حالا یا به من میگید یا نمیگید. یعنی این نیست که اگر من الان درد دل کردم همه رو باور کردی و تمام کارهایی رو که من انجام دادم باور کنید و طرف مقابل رو 100% نمره منفی بدید. نه، یک امتیاز منفی هم بابت اشتباهاتم میگیرم، میشم معدلم 15. پس خیلی وقتا در درد دل در واقع ما خودزنی میکنیم و شخصیت خودمون رو خراب میکنیم. و از طرف دیگه خیلی وقتا وقتی من درد دل میکنم پیش شما میگم من فقیر هستم، من کمبود محبت دارم، من مشکل مالی دارم، هر اتفاقی میفته شما میگید کار این بود، این مشکل مالی داشت، این دزدی، این فلانی رو به قتل رسوند، این میگفت من کمبود محبت دارم، این بود اون سنگ رو زد. همه نگاه ها به من، چون من رفته بودم خودم رو لو داده بودم. اگر قرار درد دل کنیم پیش یک مشاور خانواده. شبتون بخیر، یا علی، موفق باشید.
زندگیم خوبه، همیشه میخندی و انگار پر از نفسات این خونه، چه عاشقونه نگاه کردی، چه عاشقونه صدات کردم، خدا رو حس میکنم با تو، تموم میشه قصه و دردم. صدات بارون بهاره، چشات فانوس شبار، دلت دریای آرزوها. صدات بارون بهاره، چشات فانوس شبار، دلت دریای آرزوها. فکر تو بودم، چه توی خواب و چه بیداری، یه روزایی با خودم گفتم تو هم همین حالتو داری، تو با قدم های آرومت رسیدی و تو دلم موندی، مثل آهنگ زیبایی ترانه زندگی خوندی. صدات بارون بهاره، چشات فانوس شباره، دلت دریای آرزوها. شد بارون بهاره، چه شد فانوس شباره، دلت دریای آرزوها.
نه تو میمانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، قصه هم خواهد رفت. آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند، لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه، و چه حیف بسته های فردا همه ای کاش ای کاش ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این خانه بر او باز مکن، در این خانه بر او باز مکن. تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه مده، تا خدا مانده به غم وعده این خانه مده.
سلام، وقت بخیر. ما اینجوری میتونیم مسئولیت کارامونو به گردن بگیریم؟ اول از همه اگر عقل تو کار بندازی، بر اساس عقل و تدبر بری جلو، کارها خوب جلو میره. اگر هم توی زندگی مشکلی به وجود آوردی، یه اتاهی بکن، از دل طرف در بیار. و هر کس باید مسئولیت کارشو تو زندگیش قبول بکنه. اگر دید نمیتونه، از دل طرف پردیریه در بیاره. یعنی انسان که سن 40 دار رسید به بلوغ کامل میره. پس باید مسئولیت تمام امورات زندگیشو بپذیره و صادقانه بگه اشتباه کردم. خیلی برنامه‌تون عالیه. خدا نگهدار. متشکرم.
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل محترم، توانا با دانش، خوش‌ذوق و کاربلد پشت پلک صبح. شادمهرم از شیراز. زنده باشید آقا شادمهر، خوش آمد. خانم مژگان نوشتن با تغییر در زندگی باید از خودمان شروع کنیم، دیدمان را تغییر دهیم با مثبت اندیشی و زیبا دیدن و تغییر عادتها.
تشکر کنم از برنامه خیلی عالی و مفیدتون و اینکه بگم حرم امام رضا علیه السلام مورد ویر دوستتون بودم. انشاءالله که در خانه خدا امام زمان شاد و موفق و پیروز باشید. زنده باشید. من رو سلام هستم از خدا نگه.
شنونده بزرگواری با شماره 992-71-28 نوشتن وقتی از کودکی مسئولیت پذیری را آموخته باشیم، مطمئنن مسئول اتفاقهای زندگی خودمان هستیم. متشکرم. خانم نوشین دارابی با ما همراه هستم، خوش آمدید. اگر چشم هم چشمی نکنیم و زندگی خودمونو با دیگران مقایسه نکنیم آرامش داریم. 913-84-82. اما در بخش جمع‌بندی در خدمت کارشناس بزرگوار برنامه هستیم، جناب دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و مدرس محترم دانشگاه. تقاضا میکنم.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و انشاءالله که اوضاع بر وفق مراد باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، یاد بحث و داستانی میفتم که روزی توی یک کارخانه زمانی که ساعت نهار بود، عرضم به خدمتون که افراد اومدن نشستن، کارکنان اومدن نشستن که یک نهار رو میل بکنند، یه نفر ظرف نهار رو باز کرد، یه ساندویچ سوسیس داخلش بود. افراد گفتش که ای بابا، ساندویچ سوسیس اصلا علاقه ندارم. خب دیگران نگاه کردن، خب هر کس قبل خودش میخواست بخوره. گذشت تا فردا، مجدد همین اتفاق تکرار شد. دوباره ساندویچ رو باز کرد، ای بابا بازم ساندویچ سوسیس. یکی از دوستاش بهش گفتش که فلانی، من غذا زیاد آوردم، اگر دوست داشته باشی بیاد غذای من بخور. خب نه نمیخوام مرسی، میخورم همینو. گذشت. دوباره روز بعد همینطور باز کرد، ای بابا بازم ساندویچ سوسیس. یکی از دوستاش بهش گفتش که خب تو که ساندویچ سوسیس دوست برداری به همسرت بگو یه چیزی که برات بذاره. اون در جواب گفتش که من که ازدواج نکردم. گفت پس میاد کی برات میذاره؟ و خودم میذارم. علی عزیزان خودش برای خودش قضاش رو میذاشت. واقعیت این هستش که ماها خیلی از مواقع خودمون مسئول کارهای خودمون هستیم، ولی شاید طاقت این رو نداریم که شکست رو تحمل بکنیم، شاید توانایی این رو نداریم که واقعیت ها رو بپذیریم و خدای نکرده اون وقت همش دنبال این هستیم که دیگران رو مقصر بدونیم. البته خب واقعیت این هستش که دنیای اطراف، دنیای پیرامون ما، جامعه‌ای که توش هستیم میتونه سختی و مسائل و مشکلات خاص خودش رو هم داشته باشه. همه جوامع همینطور هستن. شما اینجوری نمیبینید که همه چیز به قول معروف گلو بلبل باشه. ولی آدم‌های موفق کسانی هستن که بتونن در اینجور موقعیت‌ها به جای اینکه به شکست‌ها و به ناکامی‌ها و به درد‌ها نگاه بکنن، به این نگاه بکنن که چجوری میتونن زندگیشون رو درست کنن. به این نگاه کنن که از اون حداقل امکانات چجوری میتونن بهره بگیرن. فراموش نکنید که زمانی که جشن موفقیت میگیریم، زمانی که جشن پیروزی میگیریم، زمانی هستش که نگاه میکنیم به تاریخچه گذشتمون که چه کارهای مثبتی انجام دادیم، و زمانی که خدای نکرده نتونیم موفق بشیم، هیچ کس قبول نمیکنه که به خاطر این بوده که مثلا دیگری اون کاری باید میکرده رو نکرده. یه دو بیایم سعی بکنیم، تلاش بکنیم، کوشش بکنیم تا اونطوری که باید موفقیت‌های خودمون رو برای خودمون بسازیم. از بهانه گیری دست برداریم، همت کنیم. میگه همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جاها رسیدند. انشالله با امید خدا بتونیم با این کارا که انجام میدیم با توکل به خدا راه موفقیت رو هم برای خودمون هموار کنیم. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. همتون رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
آری، این عادت من است. روزها که بیدار می شوم تو را می بینم. چه اهمیت دارد کجا؟ در رویا یا همینجا کنارم؟ مهم این است که تو هستی، که بوی عطر تنت را احساس می کنم. گاهی با خودم فکر می کنم چه اتفاقی با شکوه تر از حس عمیق دوست داشتن توست. چه اهمیت دارد کنارم باشی یا جایی کنار اطلسی ها نشسته نگاهم کنی و خسته که شدم فقط کافی است لحظه ای تو را در خاطرم نقش کنم. و آن وقت چقدر دنیا مال من می شود. من عادت دارم شبان روزهایم را با تو بسازم. من به داشتن تو عادت کرده ام و هر لحظه در تو چیزی پیدا می کنم که بکر بودن تراوت طبیعت را یادم می آورد. من به آرامش تو خو گرفتم و تو در ناخودآگاه من نفس می کشی. کنار لحظه هایم بمان، کنار لحظه هایم بمان. شب بخیر، خدا نگهدار.